یه مرد بیاد و پانسمان کنه. اون خانم برگشت و خیلی آروم بدون اینکه ناراحت بشه خندید و گفت: حاجی، به ایشون بگو من چه کارتم. شهید نظرنژاد گفت: حاج آقا، ایشون همسر بنده است. خیلی ناراحت شدم و خجالت کشیدم. فوراً ملافه رو کشیدم روی سرم که نبینم تا اینکه خانم پرستار رفت. به شهید نظرنژاد گفتم: خب مرد مومن، زودتر میگفتی، من از ایشون خجالت میکشم. گفت: حاج آقا، یه چیزی میگم که فقط تذکره، اول تحقیق کن بعد تصمیم بگیر.
دلان که سیر صفای سحر کنند، روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، آینه وار بر رخ جانان نظر کنند، آینه وار بر رخ جانان نظر کنند، در جستجوی دولت بیداری دلند، در جستجوی دولت بیداری دلند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب.
قرآن کریم در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: از میان شما گروهی باید دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند. بله عزیزان، حساب این گروه از حساب وظیفه عمومی جداست. این دسته باید با قدرت و امکانات وارد عمل بشن و جلوی منکرات رو بگیرن. مثلا اگه یه خودرو در خیابان یه طرفه برخلاف مسیر حرکت کنه، دو وظیفه وجود داره. یکی وظیفه عموم راننده هاست که تخلفش رو با تذکر و چراغ زدن به اون بفهمونن، و یه وظیفه هم پلیس داره که باهاش برخورد کنه.
ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم، ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم، ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم، ما گدایان خیل سلطانیم، شهروند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم، گر برانند گر ببخشایند، گر برانند گر ببخشایند، ره به جای دگر نمیدانیم، دوستان در هوای صحبت یار.
به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در برنامه امروز درباره اولین شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یعنی شناخت صحیح معروف و منکر صحبت کردیم. تا برنامه بعد، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
گوش کشان کشانم آمده ام، کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانم، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت. گل چه بود که گل تویی، ناطق امر قل تویی. گل چه بود که گل تویی، ناطق امر قل تویی. گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت، گر دگری نداندت چون تو منی بدانمت.
از این که همچنان با ما هستید بسیار سپاسگزارم. از رادیو معارف افتخار داریم که با بخش سوم برنامه ها شما گرامیان رو همراهی میکنیم. منشور امیر که همینک پخش میشه به بررسی حکمت های نهج البلاغه اختصاص داره، توسط حجت الاسلام بر المسلمین استاد محدثی. بعد از منشور امیر انشاءالله با زمزم احکام در کنار شما بزرگواران خواهیم بود، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید انشاءالله تا شش بامداد. و اما منشور امیر، بررسی حکمت های نهج البلاغه.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد فی معنى الصلاه، اما بعد.
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام می‌پردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح 334مین حکمت از این کتاب ارزشمند می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 334 به نکته اشاره می‌فرمایند که هر کس در اون اندیشه و با تمام وجود باور کنه از دنیا پرستی کنار میره. اون حضرت می‌فرمایند اگر انسان سرآمد زندگی و عاقبت کارش را می‌دید، آرزوها و غرورش را دشمن می‌شمرد. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی. در حکمت 334 حضرت فرمودند لو رأى العبد العجل و مسیره لأبغض العمل و غروره. مضمون این حکمت توجه دادن به عجل و سرآمد عمر انسان و نتیجه این نگرش و توجه به محدود بودن زندگی و ناگهان آمدن اجل هست. تصور این که زندگی دائمی در دنیا و حضور همیشگی در خانه دنیا سبب غفلت انسان میشه، غفلت از این که این یک مرحله گذار هست نه جایگاه وقوف و ماندن. این تصور و پندار نادرست انسان رو گرفتار آمال و آرزوها و هوسها و زیاد خواهیها و تجملگرایی، غرور و غفلت میکنه. پادزهر این حالت منفی آگاهی و توجه به گذرا بودن این مرحله از وجود ما در دنیا و حضور ما در این کلاس با زمان محدود هست. اجل که در قرآن کریم و روایات مطرح است مفاهیم مختلفی داره، در بعد فردی و اجتماعی، در مورد قدرت‌ها و تمدن‌ها، در زندگی فردی یعنی اون زمان خاص و مدت معینی که برای عمر و زیستن انسان در دنیا از سوی خدای متعال مقدر شده و این مدت و زمان کم و زیاد نمیشه و جلو و عقب هم نمیفته. سرآمدن این اجل یعنی پایان فرصتی که برای اقدام و عمل تعیین شده و بعدش نه قابل تمدید، نه قابل استمهال و مهلت خواهی، نه پس از اجل میشه کاری کرد. نظیر وقتی که برای جلسه امتحان یا کنکور تعیین شده، وقتی که وقت تمام شد یعنی تمام شد، قلم ها زمین، ورقه ها بالا و دیگه کسی نه اجازه نوشتن داره و نه فرصت این که سوال های باقی مانده رو جواب بده. اگر دنیا و زندگی رو حضور در یک جلسه امتحان بدونیم و اعمال ما پاسخگویی به سوالات و پر کردن برگه عمر باشه، باید دانست که یک لحظه این فرصت به پایان میرسه و خوشخیالی به اینکه هنوز حالا حالاها هستیم کار دستمون میده. مثل کسی که در جلسه امتحان خیال میکنه که هنوز نیم ساعت، یک روب، کمتر بیشتر وقت داره تا بقیه سوالات رو بنویسه که ناگهان اعلام میکنن که وقت تمام. گاهی چه زود ناگهان دیر میشود. به تعبیر حضرت علی علیه السلام در قررالحکم، اقرب شیئن العجل، عجل نزدیکترین چیزه، یعنی چیزی که ما خیال میکنیم خیلی مونده هنوز تا عجل ما برسه، گاهی نزدیکترین چیز هست. در کلام دیگری حضرت فرمودن که نفس المرء خطاه و الى عجله، نفس های هر شخص قدم برداشتن او به سوی عجل هست. با این توضیح پیرامون اصل عجل و معنای عجل ببینیم توجه به این نکته و باور به اینکه عجلی در پیش داریم و ممکنه ناگهان برسه چه تأثیری در زندگی ما داره.
عمر بر امید فردا میرود،
عمر بر امید فردا میرود،
غافلانه سوی غوغا میرود، غافلانه سوی غوغا میرود،
غافلانه سوی غوغا میرود، غافلانه سوی غوغا میرود.
روزگار خیش را امروز دان، بنگرش تا در چه سودا میرود، گه به کیسه گه به کاسه عمر رفت، هر نفس از کیسه ما میرود، هر نفس از کیسه ما میرود.
عمر بر امید فردا میرود، عمر بر امید فردا میرود، غافلانه سوی غوغا میرود، غافلانه سوی غوغا میرود.
عزیزان همراه، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 334 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. به راستی عمر با شتاب میگذره و به سرعت دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و سپس پیری سپری میشه و عمر به پایان میرسه. بسیارند کسانی که به گذشته عمر خود نگاه میکنن و میگن چه با سرعت گذشت، چقدر کوتاه بود و چقدر در غفلت و غرور بودیم. البته مؤمنان راستین و آگاه اگرچه از پایان عمر خود با خبر نیستند، ولی با توجه به احوال دیگران دائما آماده ترک دنیا هستند و به همین علت تلاش و کوشش بیشتری برای سرای آخرت و انجام دادن کارهای خیر دارند و هرگز گرفتار آرزوهای دور و دراز و غرور و غفلت نمی‌شوند. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت میشنویم.
گفتیم که هر کسی عجلی داره و سرنوشت و سرانجامی که خواهی نخواهی بهش خواهد رسید و این کاسه عمر پر خواهد شد و نوار عمر به آخر خواهد رسید. کلام حضرت در این حکمت این هست که هر بنده‌ای که عجل و سرانجامش را ببینه از آرزوهای دور و دراز و خیالات و همچنین مغرور شدن و فریب خوردن از این آمال و آرزوها بدش خواهد آمد و غافلانه در کاروان سرای دنیا وقت گذرانی نخواهد کرد. لو رع العبد العجل و مصیره لعبغ و العمل و غروره. البته گفتنی است که بین عمل و رجا فرق هست. رجا خوبه که انسان امید داشته باشه، امید به آخرت، به ثواب الهی، به بهتر شدن اوضاع، اما عمل و اعمال سرگرم کننده است و اغوا کننده. عمل با همزه غیر از امیده، غیر از تدبیر و آینده نگریه. قرآن کریم می فرماید و ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. این انسانهای غافل رو بیزار بخورند و بهره ببرند و عمل و آرزوهای دور و دراز اینها رو مشغول کنه، بعدن خواهند دید که حقیقت چی هست و وعده ها درست بوده. مثل گوسفندی که غافلانه مشغول چرا هست و نمیدونه که ناگهان از گله جداش میکنن و به مسلخ میبرن، کارد به حلقومش میذارن. آرزوهای دراز مثل این که انسان رویایی فکر بکنه و خیال کنه که حالا حالا زنده است، دنبال جمع ثروت و تهیه وسایل عیش و نوش و خانه آنچنانی و ماشین آنچنانی. تو این فکر هاست که ناگهان با یک تصادف، با یک سکته، با یک بیماری همه اون آرزوها تبدیل به حسرت میشه. خوش است عمر، دریغا که جاودانی نیست، پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست. البته باید زندگی کرد، باید امکانات رو هم فراهم کرد، تلاش اقتصادی برای تأمین معیشت و تأمین آینده، داشتن فکر و نقشه کار، همه اینها خوب و درسته. اما این دنیا تکیه‌گاه نباید باشه، چون که همیشگی نیست و همیشه هم به کام نیست. اگر اهل کاروانی هستیم که مقصد جای دیگری است، یعنی همون توجه به اجل و مسیر و نهایت این زمان و مدت، دیگر نباید که دل به این دنیا بست. باز به قول سعدی، دل ای رفیق بدین کاروان سرای مبند، که خانه ساختن آیین کاروانی نیست. امیدواریم که با حکمت علوی تدبیری برای زندگی خودمون داشته باشیم و اون رو در مسیر خیر و صلاح و طاعت و بندگی تنظیم کنیم، که ناگهان بانگی برآید خواجه مرد، اون وقت مسیر خوبی رو در آینده طی کنیم و غافلگیر نشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
شنوندگان عزیز، شرح 334مین حکمت نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، خدا نگهدار.
تو صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، سوّت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور درباره احکام میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید. زمزم احکام امروز ما با حضور استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور به تبیین احکام شرعی موضوع وصیت اختصاص داره. جناب استاد وحیدپور سلام میام خدمت حضرت عالی.
بنده هم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون از حضورتون. اگر موافق باشید مطابق یکی دو برنامه گذشته ما سوال‌های مبتلابه‌ای که مطرح شده در موضوع وصیت خدمتون بگیم و پاسخ بفرمایید.
در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. گاهی تدفین میت مستلزم یک هزینه‌های غیر متعارفه. چون خب تدفین، تجهیز و تشییع میت یه موقعی هست یه هزینه متعارفی رو در بر میگیره، خب اینجا اشکال نداره، خب همیشه داره انجام میشه. اما گاهی مثلا میت وصیت کرده من رو مثلا به شهر قم ببرید فلان قبرستان، یا حتی الان میبینیم بعضیا وصیت میکنن کشور عراق، شهر نجف یا حتی کربلا، یه قبرستان هایی داره بعضی از بزرگان این وصیت ها رو میکنن. اینجا هزینه خب هزینه ایست که یه مقدار رقم بالاست، ممکنه برای دفن مثلا در قبرستان وادی السلام نجف یک هزینه سنگینی داشته باشه، یا خود حمل جنازه به اونجا از طریق حالا زمینی یا هوایی یک هزینه کلانی داشته باشه. این موارد باید از ثلث مال میت پرداخت بشه یا از اصل مال میت؟ چون اگر از ثلث باشه خب متعلق به خود میت هست، اما اگر از اصل مال باشه خب از سهمی که ورثه هم دارن ممکنه هزینه بشه. پاسخ را از نظر فقهی بفرمایید.
خب ببینید، اصل تجهیز میت روشنه که هزینش از ترکه میت خارج میشه.
بله.
اصل تجهیز یعنی چی؟ یعنی این که میت رو میبرن غسالخونه.
بله.
پول میگیرن غسلش میدن، مجانی که نیستش.
بله.
خب این پول از اصل ترکه خارج میشه.
بله.
کفنش میکنن کفن متعارف، کفن معمولی که نوع افراد که از دنیا میرن از همون کفن استفاده میکنن.
بله.
اونم به همون اندازه از اصل ترکه خارج میشه و دفنش هم هزینه داره. اون دفنم هزینه متعارف و معمولش